بحث سوره کافرون تمام شد و قرار هست که سوره دیگری رو حاجی امیر باقری آغاز بکنن که این سوره هم بی ربط با محتوای سوره مبارکه کافرون نیست. ببینیم کجا امروز برای ما چه برمغان آوردن. دعوت میکنم که شما هم بشنوید. خدمتتون هستم حاجی امیر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. انشاءالله یکی دو جلسه یا کمی بیشتر به اندازه که اقتضا و ظرفیت باشه خدمت بینندگان عزیز سوره عصر رو یه ترجمه می کنم که شاید از خلاصه ترین سوره قرآن ولی دارای معارف بسیار بلندیست مثل بقیه سوره قرآن. و البته معتقد نیستم که این ادامه سوره کافرون هست، ولی یک ارتباط تنگاتنگی می توان بین معارفی که تو این دو سوره بیان میشه فهمید و درک کرد. البته همه معارف قرآن به صورت یک منظومه بزرگ هستند و به هم پیوسته هستند و مکمل هم دیگه هستند. همه سور قرآن معارفشون هم دیگه رو تأیید میکنه. قرآن کلن مسانیست دیگه، همه سور و آیاتش به هم معطوفن، توجه دارن و به تعبیری حالا به تعبیر نارسان مکمل هم دیگه هستند. این پیوند بین سوره کافرون و عصر هم از شاید یه پیوند ویژه‌ای هم بین این دو سوره بتوان برقرار کرد. اجمالش شاید این باشه که عرض کردیم که در سوره کافرون بحث از صف‌بندی است که بعد از تبیین نبی اکرم با سران کفر، پرچم‌داران کفر شده که طمع در حضرت داشتن و می‌خواستن حتی حضرت رو با خودشون همراه بکنن. کسی که پرچمدار تاریخی توحید هست و همه انبیا و اولیا که دعوت به توحید کردن ذیل ایشون بودن و ایشون معلم همه است، اگر کمترین مماشاتی و انحرافی تو این زمینه الاعاذ بالله در مسیر ایشون پیدا می شد، همه کائنات از مسیر بندگی و توحید خارج می شدن، چون بنا عبد الله بنا عرف الله. حضرت با اتکای به حضرت حق و استعانت از ایشون استوار ایستادن و یک صف‌بندی خیلی روشنی رو در دو امر با کفار و این پرچم‌داران بیان کردن، که در موضوع معبود هست که هیچ معامله‌ای بر سر معبود نمی‌شود کرد، چون می‌دونید ما هر معامله‌ای هم بخوایم بکنیم باز بر سر یک معبود سومی است. بعد یه معبودی رو بپرستیم، یه مقصدی داشته باشیم، برای اون مقصد با هم معامله کنیم. وقتی معبودها دو تا شد دیگه جایی برای معامله و دادستر وجود نداره. و دومین هم بحث دین بود و یا به تعبیر دیگه ولایت و سرپرستی که طریق تحقق اون توحید است، مناسک و آدابی که طریق تحقق اون توحید است، اینم معامله بردار نیست. خب عرض کردیم که اگر این صف بندی نبود ما هیچ کدوم نمیتونستیم به مقام اخلاص برسیم. امکان سیر در وادی توحید و رسیدن به مقام اخلاص از اونجاییست که این مرزها رو حضرت کشیدن و بستن. الا اگه این مرزها بسته نمیشد برای ما راه توحید و غیر توحید، اخلاص و شرک اصلا قابل تشخیص نبود، و اگرم قابل تشخیص بود امکان مقاومت برای ما نبود. اگر یه سدی در مقابل اون وسوسه و هجوم دستگاه باطل که غالب بر ما هاست زده نمیشد، اون کشتی نبود، ما هممون در امواج فراگیر این فتنه باطل و شیطان و ابلیس و دستگاه باطل هممون به نحوی اسیر می‌شدیم، گرفتار می‌شدیم.
یعنی در واقع حضرت با اون کوتاه نیامدنشون این وادی ایمن رو برای ما فراهم کردن،
یعنی با استقامت خودشون سدی شدن و برای ما امکان زندگی در وادی توحید رو و نجات از شرک رو فراهم کردن. البته بعد از این دیگه همت خود ماست، ما اگر ذیل حضرت حرکت بکنیم طبیعتاً اهل توحید و نجات خواهیم بود. اگر هم از ذیل حضرت بیرون رفتیم با کفار بستیم طبیعتا اهل خسارت و خسران خواهیم بود. حالا تلقی حقیر اینه که این سوره در ادامه اون سوره این مطلب رو توضیح میده که اگر کسی ذیل دوران نبی اکرم و عصر نبی اکرم حرکت کرد، یعنی زمانش تابع زمان نبی اکرم شد، عصرش تابع عصر نبی اکرم شد، این اهل رشد و الا اهل خسارت. هم فقط یه اشاره میکنم، عبور میکنم.
عصرش تابع شد یعنی چی؟ یعنی همون عصر تاریخی و دوران تاریخی؟
نه، دوران تاریخی مقصود نیست. من یه مثالی بزنم، حالا بعد انشالله اینو توضیح میدم. خیلی. فقط میخواستم این رابطه رو اشاره کنم، بعد در تفسیر سوره انشالله به این به وضوح دو سه تا نظریه رو عرض میکنم، به وضوح به اینجا خواهیم رسید. فقط اشاره میکنم ببینید چطور شما مقایسه میکنید دوران تجدد رو با دوران سنت. میگید انسانایی که در عصر تجدد زندگی میکنن پیشرفته اند، اونایی که در عصر سنتند عقب افتادن. الانم معیار مرزبندی پیشرفته و عقب افتاده توسعه و یافته و نیافته همینه دیگه. اونایی که مکتب تجدد رو قبول کردن و زیر مکتب تجدد زندگی میکنن، یعنی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی غرب رو که تحقق بخش مکتب تجدد هست، اونو قبول کردن و بافت انسانیشون تغییر کرده، متناسب با مکتب تجدد شده، میگن این آدمای پیشرفتن، توسعه یافتن، زمانشون در واقع تابع زمان تجدده، یعنی ذیل این فرهنگ زندگی میکنن، ذیل این فضا زندگی میکنن، معیشتشون، حیاتشون، اصلشون اصل تجدده
و با همه فضا هم پیش میرند.
بله. و ممکنه حالا یه آدمی فرض بکنید توی جامعه زندگی بکنه که جامعه به اصطلاح آقایون متجدده، یعنی مدرن شده است و فرهنگ مدرنیتر رو قبول کرده، فرهنگ مدرن رو قبول کرده، همه ساعت‌های زندگیشو ذیل اون فرهنگ شکل داده، ولی در این حال یه جامعه‌ای باشن، یه مجموعه کوچکی باشن منزوی از این بستر و بافت انسانیشون به قول آقایون متناسب با فرهنگ مدرن تحول پیدا نکرده، بافت انسانیشون توسعه یافته نیست، انسان‌های سنتی هستن ولی تو جامعه متجدد زندگی میکنن. نه میفهمید، روابطشون، معاشرتشون، تفکرشون، اندیشهشون سعی کردن محفوظ بمونه تو همون روابط سنتی، میگن اینا عقب افتادن، ولی دقیقا توی محیط جغرافیایی زندگی بکنن که این محیط از نظر آقایون پیشرفته است،
ولی بر اساس همون دوران زندگی میکنن،
یعنی میگن دورانشون دوران سنتی.
پس
حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم، اگر کسی در عصر نبی اکرم و دوران ولایت نبی اکرم که یه عصر تاریخی است در همه ادوار حضور داره و حتی من به نظرم میاد عصر حضرت تو برزخ و قیامت هم هست، اگر تو اون دوران زندگی بکنن، انسان‌های رابحی‌اند، رشد یافتن، اهل رشدن، اهل سودن، و اگر بیرون از این دوران زندگی بکنن، اهل خسرن. حالا باز تو یه جمله عرض می‌کنم، همینطوری که بیرون دوران تجدد، عصر تجدد، بیرونش میشه چی؟ عصر سنت. بیرون عصر نبی اکرم میشه عصر اولیاء طاغوت. دو تا دوران ما داریم، دو تا فضا داریم، عده‌ای تو این فضا زندگی میکنن، عده‌ای تو اون فضا. هر کی تو فضای نبی اکرم نیست خاسره.
آها، یعنی اینجا در واقع در امتداد همون صفبندی که در سوره کافر بود،
این صفبندی رو برای این عرض کردم که ما اگر تو عصر حضرت زندگی بکنیم، رابهیم ول عصر، که یکی از معانی عصر خود نبی اکرم یا عصر نبی اکرم از تو روایات آمده که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی همین معنا رو برای عصر انتخاب میکنن از بین معانی که مقصود عصر نبی اکرم و عصر ظهور اسلامه. حالا ما این عصر این رو تعمیم دادیم، قسم به این دوران که ان الانسان لفی خسر، همه آدم ها در خسارت هم، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا اونایی که گرایش به حضرت پیدا کردن و ذیل دوران حضرت زندگی میکنن، دعوت حضرت رو فهمیدن، با حضرت همراه شدن، ما بقی اهل خسارت. حالا این معنا رو انشالله یک کمی بازش خورم.
تبیین شد به همین اندازه ارتباط بین معارف ناب این دو سوره تا حدود روشن شد و انشالله وارد بحث و در واقع طبق اون چه که در جلسات گذشته جای میر باقری گفتانمون ما هم درس پس دادیم با بسم الله الرحمن الرحیم ما اذن ورود میگیریم که انشالله وارد این سوره بشویم.
بله، حالا این رو هم شما فهمیدید، من باز تکرار کنم که این سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم داره و عرض کردیم به خصوص از نظر فتوای فقهای امامیه بسم الله هر سوره جز همون سوره است، فتوای مشهور اینه، و لذا اگر کسی در نماز واجب که سوره کامل باید خونده بشه رو فتوای امامیه، فقهای امامیه زاد الله فی درجاتهم خدا حفظشون بکنه انشالله، طبق فتواشون باید سوره کامل خونده بشه. اگر کسی سوره بدون بسم الله بخونه این نماز صحیحی نیست مگر سهوًا باشه. لذا بسم الله هر سوره باید حتما جزء سوره است و بسم الله هر سوره هم با سوره دیگه است که متفاوته. لذا از نظر فقهی فتوا میدن آقایون که اگر کسی در نماز بسم الله رو به نیت یه سوره گفت بعد نظرش برگشت که یه سوره کوتاه‌تری بخونه، مثلا سوره جمعه نظرش بود بخونه بسم الله گفت، خب میشه آدم تا به نیمه سوره نرسیده سوره رو تغییر بده. الا در سوره توحید و کافرون که اینا در نماز واجب امکان تغییرش نیست، شروع کردی باید تمام کنی، تا به نصف نرسیده آدم میتونه تمام کنه سوره دیگه بخونه. به نظر شما سوره طولانیه یه سوره دیگه میخواد بخونه، اگه بسم اللهش رو نگه سوره دوم رو ناقص خونده، چون بسم الله سوره جمعه غیر از بسم الله سوره دیگر. لذا بعضی مفسرین هم معتقدند، مفسرین بزرگ حتی، که بسم الله هر سوره‌ای همینطوری که متعلق به اون سوره است معناش هم مناسب به اون سوره است، یعنی بسم الله الحمدلله رب العالمین، اینجا هم بسم الله والعصر،
بسم الله قل یا ایها الکافرون.
بله بله. پس هر سوره‌ای هم محتواش عرض کنم مرتبط با بسم الله، هم بسم اللهی که ما میگیم در واقع یه نوع استمداد از خدای متعال هست، اذن دخول به سوره است. عرض کردیم ما در هر کاری باید با بسم الله شروع کنیم و الا اون کار به نتیجه نمیرسه. معنی ابتر بودنش هم این است تا کاری که با بسم الله نیست ماندگار نمیشه. فرض کنیم طعام میخوره، غذا میخوره، اگه بسم الله نبود انسان هم این غذا رو خورده هم فرصت تمام شده، همین طعام تمام میشه دیگه، لذتش هم تمام میشه، هیچ اثر ماندگاری هم نداره. ولی همین بسم الله اگه با نام خدا بود تبدیل میشه به امر ماندگار، همین طعام میشه، همین خوردن میشه یکی از مقامات بندگی، وجه الله میشه میمونه برای،
یعنی در واقع با بسم الله الرحمن الرحیم و به کارهامون رنگ الهی میبخشیم
و ماندگار میشه،
ماندگار میشه،
سبقت الله پیدا میکنن، وجه الله میشن و بعد با ماندگار هم میشن دیگه. همه اعمال ما اینطوری هست. لذا کارهای معنوی اونم همینطورن، هر کاری که ما میخوایم بکنیم حتما بعد با بسم الله باشه، به الله توانشو داریم و نه اینکه این عمل ماندگار باشه. لذا کسی میخواد به ساحت قرآن وارد بشه، متنعم بشه به این سفره الهی معدوبت الله، به خصوص در این ماه که ماه قرآن هست و نزول قرآن، حتما با بسم الله که شروع میکنه این مدخل ورود به قرآنه، ولی انسان امکان ورود به قرآن براش فراهم نمیشه. عارف هم باشی، فیلسوف باشی، متکلم باشی، هر چی که باشی، اگر بدون بسم الله وارد سوره بشی هیچ سیدی از این سوره نخواهی کرد. بنابراین باید همه امکاناتش انسان دم در بگذاره، با اعتماد به خدای متعال وارد این فضای نورانی قرآن بشه. سوره اصلا همینطوره، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره با یه قسم شروع شده، والعصر. بعد از اینکه قسم میخوره سوگند به عصر، میفهمد ان الانسان، که معمولا مفسرین اینجوری فهمیدند که مقصود نوع انسانه، همه انسان ها، ان الانسان
لفی خسر،
همه انسان ها در حال خسارت هست،
همشون،
همه، یه استثناء فقط داره، الا الذین آمنوا، الا یه دسته که چهار تا صفت درشون قرآن میگه، اونایی که این چهار تا صفت رو دارن، آمنو، یک ایمان آوردن، دو عمل و صالحات، همه اعمال صالح را انجام میدهن، سه و تواصوا بالحق، تواصی به حق میکنن همدیگر رو، چهار و تواصوا بالصبر، همه رو در همدیگر رو در مسیر حق دعوت به پایداری میکنن، دائم فعلشون، قولشون، عملشون هم افزاست و همدیگر رو توصیه میکنن به پایداری در مسیر حق. این اجمال سوره است. بعضی از بزرگان به خصوص مثلا یادم است مرحوم علم و بزرگوار طباطبایی در آغاز این سوره نکته لطیفی رو بیان میکنن، حالا دیگه نکته مهمی هم است، ایشون میفهمن همه معارف قرآن در این یک سوره خلاصه شده،
در همین
سوره کوچک همه معارف قرآن. خیلی عجیبه این فرمایشه.
بله.
البته میگم ما در روایات در باب سوره حمد اینو داریم، ما که سوره حمد ام الکتابه، ولی در باب این سوره روایت نداریم. حالا این بیان ایشون عرض کردن و بعد میشه من همه مقاصد قرآن که در کل قرآن منتشر شده، متفرق در کل قرآن هست، تو این سوره جمع شد، هم معارف قرآن هم مقاصد قرآن تو همین سوره کوچیک، که میفهمد انسان والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا من دو سه تا نگاه مفسرین رو به این سوره عرض میکنم تا یه نظریم در پایان شاید عرض بکنم. یه نظر که نظر عرض کنم مفسر خیلی از مفسرین و بزرگان هست این است. حالا ولعصر رو بعد اشاره میکنم. اجمالش اینه که ولعصر سوگند به عصر است. حالا این عصر چیست؟ عصر از نظر لغوی محققین در لغت مثل صاحب مقاییس و اینها گاهی گفتن که یک معنا نداره ماده عصر، بلکه در سه مورد استعمال میشه. عصر گاهی به معنی فشار که یه معناشه، مثل اینکه شما وقتی میگید آب انگور رو فشار میدید که انگور رو فشار میدید که آبش رو بگیرید، یا میوه ها رو میفشارید که آب اونها به دست بیاد خالص بشن، از این در تعبیر عربی در زبان عربی تعبیر به عصر میکنن که در قرآن هم مکرر این استعمال آمده،
فشردن.
بله این یه معناشه. معنای دیگه‌اش زمان، دهر، هینه، که ما به فارسی میگیم زمان، نفهمیدیم دهر و هین به فارسی میشه زمان. و یه معنی سومی هم برای عصر گفتن، یعنی اعتصام و اعتماد و تکیه کردن. و صاحب مقاییس که از کتب معتبر لغوی است که ریشه ها رو واکاوی میکنه، یه نوع در واقع فقه اللغه داره، این سه معنا رو ذکر کرد. ولی بعضی از محققین مرحوم علامه مصطفی معتقدن که یک معنا بیشتر نداره ریشه عصر، یه چیز بیشتر نیست و اون فشار دادن و فشردن برای رسیدن به یک هدفه، برای تحصیل یه نتیجه است. مثل اینکه انگور رو میفشورید که آبش حاصل بشه، میوه ها رو میفشورید. و میگن فرق زقت در زبان عربی، زاوق این و تا، با عصر همینه که زقت فشار آوردن، زقت هم به معنی فشردنه،
ولی اون هدف وجود نداره.
عصر یعنی فشردن برای رسیدن به یک هدف. بعد میگن همه معانی دیگه به همین برمیگرده. اگر فرض کنید به بعد از ظهر میگن عصر، چون دوران فشرده روزه که دیگه همه کارها اونجا میخواد به پایان برسه، داریم به آخر روز میرسیم، بعد با یه فشاری همه کارها رو جمع‌بندی بکنی، نظام میشه ازش تعبیر به عصر میکنن. اگه به این قطعه زمان میگن عصر، یا اگر به یه دورانی مثل دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگن عصر، چون اساره دورانهای دیگه است، مثلا دورانهای گذشته تا این دوران حاصل شده، ازایشون میگن عصر. به هر زمانی هم گفته نمیشه، عصر به اون زمانهایی گفته میشه که یه نوعی معنای مفهوم فشار، فشردگی و فشار و سختی درش هست. حالا اینو من عرض کردم برای اینکه مقصدی دارم در بعد عرض میکنم که عصر نبی اکرم حاصل تحمل بلای نبی اکرمه. حالا اینو بعد عرض میکنم، من ایشون تحمل کردن ولایت الله رو، عصر نبی اکرم حاصل شده،
حالا هدفی هم داره دیگه.
بله. حضرت تحمل کردن، یه دورانی ذیل حضرت دیگه شکل میگیره که ذیل وجود حضرت. خب این معنی ولعصر. خب حالا از نظر مصداق این عصری که در این سوره هست که خدا متعال بهش قسم میخوره معناش چیه؟ بعضی مصادیق رو روایت بیان کرده. فرض کنید در روایات اینطور ذهنم است، در بعضی روایات به خود حضرت تفسیر شده، وجود مقدس نبی اکرم ولعصرن، یعنی سوگند به حضرت که یکی از عناوین حضرت است. خدای متعال حضرت رو با عنوان عصر معرفی میکنه، که اینو مکرر من در طول بحثا عرض کردم که خدای متعال نبی اکرم رو، امیرالمومنین و ائمه رو در قرآن با عناوین مختلفی ازشون یاد کرده، صفات مختلفی برشون گفته، خصوصیات مختلفی گفته، که عرض کردم بعضی از عرض کنم محدثین بزرگ ما هم بر همین اساس آمدن کتاب نوشتن و اسماء امیرالمومنین در قرآن رو جمع آوری کردن، بیش از حدود 1000 آیه رو آوردن که روایات اهل بیت علیهم السلام و روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم این روایات آیات تفسیر کرده به امیرالمومنین و اهل بیت و عناوین حضرت رو آوردن. بنابراین یکی از عناوین حضرت میشه که خدای متعال نبی اکرم رو با عنوان عصر معرفی میکنه. حالا اینو بعد توضیح بدیم که
یعنی چی،
این چه عنوانی است برای حضرت. مثل اینکه از حضرت به عنوان ذکر در قرآن یاد شده و با عناوین دیگه،
صلات مثلا،
یکی از عناوین حضرت میشه عنوان عصر. بعضی نقل در خاطرم است، بعضی نقل هم دوران حضرت رو، عصر یعنی دوران حضرت، عصر نبی اکرم، عصر یعنی زمان نبی اکرم، عصر نبی اکرم، که اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی هم همین معنا رو انتخاب میکنن، میفهمن ولعصر یعنی عصر ظهور اسلام، عصر ظهور حق، که آغاز پیدایش و ظهور و غلبه حق بر باطل
عصر ظهور حق، یعنی اون مدت تاریخی محدود زمان حیات پیغمبر
که در اونجا
صدر اسلام
که حق آرام آرام ظاهر شده و سرآغاز غلبه حق بر باطل. یه معنای دیگه که در روایات آمده، روایات معصوم علیهم السلام، تفاسیر روایی ما هم آوردن مثل برهان، نور و سقلین و دیگران، این است که مثل مرحوم صدوق دیگران نقل کردن، فرمودن عصر یعنی دوره ظهور امام زمان علیه السلام.
عصر ظهور،
بله، مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال دینشون که مربوط به امام زمان علیه السلام هست دیگه، در اونجا این روایت نقل کردن که حضرت فرمودن عصر یعنی عصر ظهور امام زمان علیه السلام، دوران ظهور. حالا اینو باید معنا کنیم که این چه دورانی است. دوران ظهور در واقع ذیل خود امام دیگه، عصر امام، لذا امام امام العصر. حالا اینو توضیح میدیم که امام زمان اصلا معنیش همینه،
ولی عصر دیگه، بله،
بر عصر ذیل خود حضرت، بله، فرع بر حضرت، عصر حضرت. حالا اینو باید توضیح بدیم که ان شاء الله عرض میکنه. بعضی هم گفتن عصر ناظر به همه دوران هاست، دوران های تاریخی زندگی بشر، دو قول دوران تو دیدید در بعضی از گرایش های علوم اجتماعی دوران هایی رو برای زندگی اجتماعی بشر تعریف میکنن، از عصر حجر تا مفرق تا مثلا دوره پیدایش چرخ، متناسب دستبندی کردن دیگه، تا مثلا عصر فضا، عصر تجدد، عنایت میکنن عصر هایی، عصر یعنی همه این دوران ها. یا دیدید انسان در زندگی خودش دوران هایی داره، یه موقعی به دنیا میاد طفله، بعد یه دوران دیگه میشه نوجوان، جوان سرفا میشه، بعد کم کم دوباره رو به افتادگی میره، دوران پیری و کهولت رو تمام میشه دورانش. عصر یعنی همه دوران های زندگی انسان. پس این هم یه معنایی برای عصره، ولی عصر یعنی قسم به ادوار زندگی اجتماعی بشر، قسم به ادوار زندگی یک انسان،
ادوار تاریخ.
بله، حالا چرا این قسم ها خورده میشه، ارتباطش با سوره چیه؟ با تفسیر سوره آرام آرام
خیلی خوب
این باز میشه. من خودم به نظرم میاد که شاید اگر این عصر رو به عصر نبی اکرم و به تبع به عصر ظهور تفسیر کنیم که اینا ادامه هستن، چون میدونید اینا مکرر ما عرض کردیم که عصر ظهور عصر تجلی نبی اکرم از مصدر وجود مقدس امام.
الان چه عصریه اگه بخوایم عصر رو زهر معنا بکنیم؟
الان هم ببینید ما دو تا عصر داریم، هم عصر ظلمات داریم هم عصر نور، ادهی تو وادی ظلمات هم ادهی تو وادی نور هم عصرشون بود. عصر کردم مثل این که دو تا آدم شما میگید توی جامعه هستن، یکیشون میگه تو دوران سنته که تو دوران تجدد، بغل هم هم زندگی میکنن، میگید این متجدد نشده هنوز، عصرش عوض نشده.
تو ما که قطعا عصر ظهور نیستیم.
نه، عصر ظهور نیستیم،
خب،
ولی عصر نبی اکرم هستیم. عصر نبی اکرم یه عصر مستمر تاریخی است
تا عصر ظهور،
تا عصر ظهور تجلی کامل پیدا میکنه. نه، در همه دورانهای انبیا عصر حضرت بوده دیگه، همه خانه های انبیا مکرر ما این عرض کردیم بیوت نور نبی اکرم هم دیگه، هم وجود خودشون، هم محیط نبوتشون، محیط نبوت نبی اکرم و ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین این عصر نبی اکرم که دورانی است که از نبی اکرم ناشی میشه، این عصر ادامه پیدا میکنه تا عصر
ظهور
که در عصر ظهور حجاب ها از این حقیقت نبی اکرم و دین نبی اکرم و ولایت نبی اکرم میره کنار و از طریق امام زمان اون شمس حقیقت تجلی میکنه.
بله دیگه، اونجا اوج تجلی است.
و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا
جلاها.
عصر ظهور عصر تجلی شمس نبی اکرمه، این خورشید و دین ایشون ظهور پیدا میکنه، لذا عصر ظهور عصر ظهور دین نبی اکرم دیگه. این دینی که حضرت آوردن، این آیین بندگی که آوردن که همه زندگی رو باید فرا بگیره، تو دوره ظهور ظاهر میشه، همه زندگی بشر ذیل توحید و بندگی خدای متعال واقع میشه و وجهه غالب زندگی بشر خدا پرستی، شیطان پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی منزوی میشه یا از بین میره.
خب حاجی میرباقی، تو اینجا الان پس یک عصر ظلمانی داریم، یک عصر نورانی در ما در این زمان. خب
خب پس تو ببینید، این من گمان میکنم این معنای عصر از عصر با سوره مناسب تره، که عصر نبی اکرم و عصر ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشه. حالا سوره رو معنا میکنیم، آرام آرام پیش بریم ببینیم کدام یکی از این معانی درسته. البته ببینید ممکنه همه این معانی هم خوب باشه، چون بعضی از محققین در باب قرآن یک امری رو معتقدن، معتقدن به اصطلاح محققین علم اصول استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلام خدای متعال ممکنه، یعنی خدای متعال میتواند همزمان یک لفظ رو در معانی متعدد استعمال بکنه و قصد فهماندن و تفهیم معانی متعدد رو به مخاطب داشته باشه و همه اون معانی هم همزمان اراده کرده باشه. لذا بعید نیست همه این معانی هم بتوان به این سوره نسبت داد. بگیم هم مراد از عصر دورانهای زندگی اجتماعی بشره، ادوار عمر یک انسانه که خدای متعال به این ادوار سوگن یاد میکنه که این زمانها قسم به همه این دورانها که انسان در خسارت هست، این دورانها نمیتوانن انسان از خسارت نجات بدن و نه مبدع خسارت هست. ان الانسان قسم به همه دورانها. حالا یعنی این طور نیست که آدم اگه از فرض کنید از عصر حجر آمد تو عصر فضا از خسارت رها شده باشه، ولی عصر ان الانسان این معنایی است که بعضی گفتن، یعنی زمانهای متفاوت اینا نیست،
یعنی همیشه این گونه بوده انسان ها ادعی در یعنی خسارت بودند،
یعنی همه انسان ها در خسارت،
نه الا الذين امنوا
یه دسته. بنابراین همه این عصرها این طور نیست که آدمو نجات بده. این که بعضی خیال میکنن اگه کسی تو عصر سنت بود این خاسر نیست، تو عصر تجدد بود، تو عصر سنت بود خاسر است زیانکاره، تو عصر تجدد بود خاسر نیست زیانکار نیست، نه اینطوری نیست. این تغییر از تجدد به از سنت به تجدد خسارت انسان جبران
نمی کنه.
این تغییر عصر عرض کنم از عصر حجر به مفرق، این که انسان بشر بتونه به چرخ دست پیدا کنه و تقریبا و حل نیازمندی های خودشو آسان بکنه و اصلا مسیر نیاز و ارضایش رو تغییر بده آرام آرام، میدونید وقتی چرخ پیدا شده زندگی اقتصادی ما کلی تغییر کرده دیگه، به قول امروزی ها به سامان شده و این رو فرهنگ ما، فکر ما، روابط اجتماعی ما اثر گذاشته. بنابراین ما بگیم قبل از دوران چرخ بشر خیلی بدبخت بود، حالا خیلی خوشبخت شده، مثلا حالا دوران چرخ رو بیایید یه خود پیشرفته ترش رو بگیرید، بگید قبل انقلاب صنعتی و بعد انقلاب صنعتی، اینجوری نیست. اینها در تغییر مسیر خسارت انسان هیچ سهمی رو ایفا نمی‌کنند، اینا نمی‌تونن جلو خسارت انسان
جز ایمان و عمل صالح
و توصیه
حق و توصیه بشه.
حالا این بعد توضیح داده. پس تا اینجا عرض ما این بود که ولعصر رو یا به معنی دوران نبی اکرم و ادامه او در عصر ظهور ببینیم، یا به معنی همه ادوار تاریخی زندگی بشر که هر کدوم من به نحوی مناسب با معنا کردن سوره است. خب حالا سوگند عصر به دوران نبی اکرم یا به ادوار زندگی بشر که ان الانسان لفی خسر، انسان به طور کلی هر انسانی در حال خسارت است، فقط یه دسته از این خسارت مستثنا میشن که چهار تا صفت دارن. حالا من نظر مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی و ذیل این سوره یه بار عرض میکنم تا یه دو تا نظر دیگه نشه.
خب این نکته حالا قبل از اینکه از این ول عصر رد بشیم، وقتی خداوند قسم میخورد به عصر، این عصر باید یک موضوع بسیار مهمی باشه، بله. یک موضوع مقدسی باشه دیگه.
بله، یه موضوعی که میشه به او قسم بخوری دیگه، یعنی از طرف با اینکه اصلا احتیاج به قسم نداره، ولی برای تأکید خیلی وقت این قسم رو از طرف خوردن پیداست، یه امر قابل تأکیدی است از طرف خدای متعال. حالا عرض کردم این کمک میکنه به این که مراد نبی اکرم، بله. دوران نبی اکرم،
من میخوام بگم مثلا عرصه های مختلف بله. تاریخی نمیتوانه
حضرت و اصل مفرق و حجر و چرخ و نمیدونم بیل و کلنگ که قسم
آره
نمیخوا آره بیل شد مثلا عرض کنم تراکتور، حالا یه دوران جدیدی شروع شد، خدا به این دوران قسم
بخوره.
بله ممکنه خیلی برایشون مهم باشه دهنشون رو پر خالی کنن تو گرایش های علوم اجتماعی این بحث ها رو بگن، ولی خدای متعال
بله
حالا قسم بخوره به عصر تراکتور مثلا بله اونا بله. بگن به زندگی اجتماعی بشر چقدر تغییر داده این ماشین، عصر ماشین مثلا. ولی در از منظر قرآن، مگر اینکه خدای متعال از اون زاویه قسم بخوره بخواد بگه اینا هیچ کدوم خسارتتون رو از بین نمیبرن به این معنا، ولی اونم باز لطیف نیست.
بله
عرض کردم این، اما بیان ایشون این است علامه بزرگوار طباطبایی که چرا ان الانسان لفی خسر، میگن این با نگاه معرفتی قرآن هست که ان الانسان لفی خسر، چون یک ظرفیت انسان و ظرفیت 60 سال و 70 سال و استعدادهای غریزی نمیبینه فقط، بلکه انسان یک حیات مستمر رواندگاری داره که در عوالم مختلفی ورود میکنه. یا عالمی که آمده عالم طبیعت به دنیاست، عوالم برتری که باطن این عالمن، در اون عالم ها ورود میکنه. یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غیر از این ظاهری باطنی داره، عوالمی داره. انسان در همه عوالم متعدد حضور پیدا میکنه و این حضورش در عوالم متعددم به نقل و انتقال از یه عالم به عالم دیگری است. بنابراین از بین رفتنی نیست. یک موجودی است که وقتی خلق شد دیگه تو عوالم مختلف سیر میکنه، یه عالمش هم عالم دنیاست. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که این عالم دنیا هم یه عالمی است که نسبت به عوالم دیگری که باید درش سیر کنه سرنوشت سازه. یعنی موقفش تو این دنیا جایگاهش تو عوالم دیگر معین میکنه. اینم دو. سه این که تو این دنیا یا مشغول است به حضرت حق و اعمال صالحه، یا مشغول به ایمان به حضرت حق نداره و اعمال صالح هم نداره. اگر از این دنیا کافر رفت بیرون دیگه همیشه کافر است. اگر از این دنیا مؤمن رفت بیرون
همیشه
مؤمن است. بنابراین این دنیاست که ظرف تحصیل ایمان به الله هست، ظرف تحصیل مقام عبودیت از طریق عمل صالح
و تعیین کننده است در واقع.
بنابراین این دوران 60 سال و 70 سال انسان، گرچه انسان جاودان است ولی سرنوشت اون حیات جاودانه توی 60 سال و 70 سال معین میشه. پس بنابراین این سرمایه دوران زندگی انسان دورانی است که میتواند درش سعادت ابدی رو تحصیل کنه یا خدای نکرده گرفتار شقاوت ابدی بشه. بنابراین ثانیه های سرمایه های بزرگ انسان هستند. این سرمایه های بزرگی که خدای متعال به انسان داده اگر به مقصد نرسید، اگر به ایمان به الله ختم نشود، طبیعتاً پیداست این انسان خاسره دیگه. یه دسته هستن که فقط تو این فرصت بهره رو بردن، اونایی که ایمان به الله دارن که متعلق این آمنو رو حذف شده دیگه، نفرموده آمنو به چی، چون فهمم مقصود آمنو به الله. ولی وقتی ایمان به الله بود طبیعتاً ایمان به معادم هست، ایمان به انبیا هم هست، این هم از شؤون توحید هم دیگه. من اینو شاید مکرر عرض کردم، ما به هیچ چیزی مکلف نیستیم الا به توحید، هیچ عهدی نداریم الا توحید. همه عهدهای دیگر و ایمانهای دیگر فرع بر ایمان به توحید هست. بنابراین آمنو به الله، همه ایمانهای دیگه، ایمان به کتب و ملائکه و رسول و اینا هم زیلش میاد. لذا اونهایی که این ایمانها رو ندارن در واقع کافر بالله هستند، منکر توحیدن، نه اینکه خدا رو قبول دارن، توحید موحدن ولی معاد رو قبول ندارن. این نمیشه کسی موحد باشد معاد رو قبول نداره.
چون که صدامت نبات هم پیش ماست دیگه.
بله. او اله هست.
بله.
این اله هم مبدأ است هم منتها است دیگه. الله تسیر الامور الیه راجعون. نمیشود این اله مقصد عالم نباشه که معادی در کار نباشه، ما بازگشت به اون نداشته باشه، مگر کسی خدا رو غلط تصویر بکنه. پس بنابراین این معنی خسارت انسانه. ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان همه فرصتش برای ساختن جهان ابدی خودش تو همین فرصته. بنابراین اگر غفلت بکنه هر لحظش خسارته. خب اگرم بهره برداری بکنه هر لحظش بی‌نهایت بهره برداری است، چون عمر محدود در مقابل نامتناهی، هر لحظش میشه نامتناهی دیگه.
بله.
خسارت نامتناهیه. خب این خسارت نامتناهی چجوری فقط تدارک میشه؟ با رسیدن به توحید. کسی به توحید نرسید، به عمل صالح نرسید، متناسب با بندگی خدای متعال عمل نکرد، پس اول باید موحد بشه، بعد از موحد شدن همه زندگیشو متناسب با توحید بچینه. اگر نچید این انسان خسارت کرده. پس آمنو یک، دو عمل الصالحات، هم ایمان به الله همه ایمانها رو میگیره، هم ایمان به الله باید منتهی به عمل همه اعمال صالحه بشه. یعنی همه قوای او، چشمش، گوشش، قوای حسیش تا قوای ذهنی و روحی و سرش، همه در مسیر بندگی قرار بگیره و همه فعال بشه و همه اعمال صالحه رو انجام بده.
یعنی در واقع ثمره اون ایمان بشه و این اعمال در ذیل همون صالح. ایمانی که
حالا تعبیری که ایشون دارن میفهمن حتی این عمل صالحات معناش اینه که حتی اونهایی که اهل عمل صالح هستن ولی همه اعمال صالحو به جان میارن باز خاسرن.
همه اعمال صالح،
یعنی کم عمل صالح هم میذارن، یعنی مؤمنی هم که در عمل صالح کوتاه میاد کم میگذاره از عمل صالح، اینم خاسره دیگه. فقط یه دسته از خسارت نجات پیدا میکنن که به همه ظرفیت ایمان آوردن و همه اعمال صالحه رو هم به جا میارن. اینا عرض می‌فرمایید.
خب خیلی الان چیز نیست، خیلی ترسناک نیست و هولاک نیست.
خب مبقی خسارت میکنن دیگه، ولی اینکه بهشتن برن درجهشون میاد پایین دیگه، خاسر نیستن.
خب پس این میشود فقط نبی مکرم اسلام و اهل بیت
مثلا به یه معنا فقط اونا هستن که هیچ خسارتی تو عالم نکردن، کم نذاشتن از مقام بندگی، ما بقی همه کم گذاشتن دیگه.
آها، همه در خسران.
فقط اونا هستن که عبدت الله مخلصن جاهدت فی الله حق جهاده، میشه بگی واقعا حق مجاهده در راه خدا رو ادا کردن. ما که ادا نکنم هم بنابراین همه از ایشون اینجوری معنا میکنن، حالا ممکنه کسی جور دیگه معنا کنه، ولی بعد عرض میکنن شاید معنی از این لطیف سرم بشه کرد که قرآن میخواد یه چیز دیگه ای بگه، نمیخواد اینقدر سختگیری کنه، میخواد بگه با نبی اکرم و اهل بیت همراه بشید اهل نجاتید، نشدید اهل خسارت. میخواد یه چیز کلانتری رو بگه.
خوب خوبه،
شاید هم اونم یه احتمال.
بله،
عرض کنم حالا بیان ایشون هم بیان دوری نیست که میشه به قرآن هم نسبت داد، ظاهرا آدم بعید نیست بگه قرآن میفهمد که اونایی که همه اعمال صالح رو ندارن، حتی آمنو هم که فرموده شاید میخواد بگه همه مراتب ایمان هم باید داشته باشن، چون ایمان مراتبی داره دیگه.
بله،
اونایی که همه مراتب ایمان رو دارن، همه اعمال صالح رو دارن، اینا اهل بردن، و الا بقیه خاسرن. کسی در درجه نهم ایمان هم باشه این باخته دیگه، کسی که تو دنیا میتونست بشه سلمان بشه ابوذر.
بله، ولی با این نگاه همه در خسرانن. هم.
من این نگاهی اشاره کردم، درس پس میدم که در امام سجاد فرمودن که از حضرت نقل شده، فرمودن که به عموی من یه مقامی در بهشت داره که همه حتی همه شهدا به او قبطه میخورن. این معناش چیه؟ معناش اینه که حبیبم وقتی نگاه میکنه میبینه از امام حسین کم استفاده کرده، خسارت کرده دیگه. با این امام حسین میشد بالاتر بری، بیشتر رشد کنی. اگه امامت اوست بیش از این میتونستی رشد بکنی. مثل اینکه فرض کنید اگه شاگرد علامه طباطبایی استاد ابتدایی مثلا تفسیرم بشه، خسارت کرده دیگه. او باید یه استاد عالی تفسیر بشه، ولی از این استاد استفاده نکرد.
نکرد.
بله، انعد میفرمایید.
بله،
استاد شاگرد شیخ انصاری اگه مجتهد جامع شرایط کامل نشه، خسارت کرده. از این استاد میرزا شیرازی استفاده کرده، شاگردای دیگه خاسرن، ولی مجتهد هم شده باشن. اعتماد میکنید؟
بله،
بعید نیست، اینم یه معناست دیگه. حالا پس اعتماد بکنید این بیان ایشون. بعد میفرماد بعد از این عمل الصالحات شامل تواصی به حق و تواصی به صبر میشه. یکی از اعمال صالح این است که همدیگه رو توصیه کنیم به حق و همدیگه رو توصیه کنیم.
ولی مجزا ذکر شده.
بله، به خاطر تاکید که در مسیر ربح انسان و سود انسان این عمل خاصی است. اگه این نباشه، همدیگر رو توصیه به حق و صبر نکنیم، به خسارت میفتیم. پیداست این عمل صالح خاصی است. این توصیه هم اهم از امر به معروف و نهی از منکر، یه مصداقش امر به معروفه. چون ممکنه توصیه توصیه به مستحباتی باشه که امر به معروف اونجا واجب نیست، یا توصیه به اعتقادات باشه که شاید اونجاها هم بعضی اهل مورد امر به معروف نمیدونن. یه مفهوم اهم میداره این توصیه، حتی از توصیه قولی عملی همه رو در بر میگیره دیگه. وقت تواصی به حق و تواصی به صبر، توصیه به صبر هم باز دوباره زیل توصیه به حق هست، باز دوباره تأکیده که انه در بین اون حق ها یکی از مهمترین حق ها صبره.
یه دفعه یک مراتبی رو ذکر کرد از عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به
صبر، که تواصی به حق و تواصی به صبر زیل عمل صالح هست، تواصی به صبر هم زیل تواصی به حق هست. ولی اینها رو جداگانه برای تأکید نمیخواسته تأکید ظاهری بکنه، نقشش رو در جلوگیری از خسارت انسان میخواسته به خصوص بیان بکنه.
بسیار،
یعنی ما باید هم اهل ایمان باشیم، هم اهل عمل، هم هوای همدیگر رو داشته باشیم، دائم همدیگر رو به این ایمان و عمل صالح و پایداری در راه این ایمان و عمل صالح و سختی هایی که تو راه متوجه مؤمنین میشه بکنیم، که این سختی هم گاهی بلاست، مؤمن مبتلاست، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، همه این صبرها رو ما باید داشته باشیم و همدیگر رو دائم توصیه کنیم به صبر در طاعت با اقسام خودش، چون سخت بندگی.
بله،
صبر بر معصیت، صبر بر بلاهایی که در مسیر ایمان و توحید پیش میاد. این یه معنای از سوره بود.
خیلی خوب، بقیش باش طلب دوستان انشاءالله جلسه بعدی خدمتشون برسیم. حاجای میرباقری بفرمایید. میدونم که خیلی ها مثل هم مشتاقن ببینن که اون نگاه دوم و معنی دیگری که از سوره و از معارف سوراج های میرباقر خواهند گفت چیست. حاجو خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا بفرمید.
خدای متعال انشاءالله همه ما رو بر سر سفره قرآن متنعم بداره و ما این ماه که ماه قرآن هست به برکت قرآن همه ما هدایت بشیم و انوار قرآن به قلب ما انشالله جاری بشه و ساری بشه. چشمه های حکمت قرآن از قلب ما بجوشه انشالله.